أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحثی که اخیراً مطرح شده بود در سه مقام طرح شد. یکی این که ذات اقدس اله غنی یعنی العالم است. مقام ثانی این بود که عالم محتاج به الله است. مقام ثالث بررسی روابط نسبی خود اجزای عالم است که نسبت به یکدیگر محتاجند. در باره این مقام ثالث فرمودند به این که اگر شما خوب بررسی بکنید معلوم می شود که عالم هم به یک اجزای عالم به یکدیگر محتاجند و هم اجزای عالم از یکدیگر بی نیازند و وجه احتیاج هم عین وجه بی نیازی است، چه این که وجه بی نیازی هم عین وجه حاجت است. این عبارت متن را که آمده است و تصف العالمون بالغنا ای بغنا بعضی ان بعضین من وجه ما هو عین مفتقر الى بعضی به، در تفسیر این عبارت سه بار بحث میکنند. یکی این که این ما موصوله باشد، یکی این که این ما مبهمه و نکره مبهمه باشد، یکی این که این ما نافیه باشد. اما این که این ما موصوله باشد طرحش در بحث دیروز گذشت، و اما این که این ما مبهمه باشد عبارت این چنین خواهد شد: من وجه ما، که وجه تنوین پیدا میکند، ولی بنابر اینکه ما موصول باشد وجه مضاف به ماست، دیگه تنوین ندارد. من وجه ما، ولی بنابر اینکه مبهم باشد من وجه ما خواهد بود. و معنای عبارت بنابر این که ما موصول باشد یا مبهم باشد وجه ما باشد یا وجه ما باشد تقریبا مطلب یکیست، اما تفسیر سوم آن است که این ما نافیه باشد، نه موصول باشد که وجه اول است، نه مبهم باشد که وجه دوم است، بلکه ما نافیه باشد. این احتمال را مرحوم ملا عبدالرزاق کاشانی دادند و بعضی از شارحین دیگر. قیصری می‌فرمان به این که بنابر این که ما نافیه باشد عبارت روشن هست، هیچ پیچی در او نیست، اشکالی هم ندارد، منتها عبارت را نباید بر این معنا حمل کرد، زیرا این معنای روشنی است، نیازی به گفتن ندارد که ما بگوییم اون وجهی که ما به یکدیگر محتاجن عین اون وجهی که از یکدیگر بی نیازن نیست. این امر بیان است، گفتن نمیخواهد، اما اون چه که گفتن میخواهد این معنای دقیق است که سر احتیاج همون سر عدم احتیاج است. مثلا ما وقتی اشیا و روابط عالم را با هم بر میسنجیم میگوییم این شی به نام الف چون عبد است محتاج به باست، علت میخواهد. دوباره که بررسی کردیم میگوییم چون این الف عبد است از با بی نیاز است، به حق محتاج است. پس جهت احتیاج عین جهت غنا است. این عبارت مطلب تموم شد. اونگاه می فرمان به این که ما برسیم به اون دو بحث اولی، یکی این که عالم به حق محتاج است، یکی این که عالم به حق محتاج است، یکی این که اسماء الهی عالم می طلبن و مشکلات عالم را حل می کنن، نه ذات اقدس اله. در باره این دو مطلب این چنین می فرماین: عالم ذاتاً محتاج است، توضیح زائدی لازم نیست، برای اینکه هستی عالم یا ظهور عالم مال خود عالم نیست و چیزی که مال خود موجود نباشد در تحققش نیازمند به غیر است. پس عالم محتاج است و اون چی که مقام دیگر بحث است این است که چیزی که نیاز عالم را برطرف می کند ذات اقدس حق نیست، زیرا او بزرگتر و بالاتر از آن است که عالم به او محتاج باشد. عالم دسترسی به هویت ذات ندارد که از او فیض بگیرد. عالم دسترسی به ظهورات ذات و اسماء الهیه دارد و از اسماء الهیه فیض میگیرد. پس رابطه بین عالم و اسماء الهیه است، نه بین عالم و هویت مطلقه، زیرا هویت مطلقه از اسماء خود بی نیاز است چه رسد به عالم. او اصلا احدی به دسترسی ندارد. بنابراین اون چه که رابطه بین عالم و مبدع خود را تأمین می کند همون پیوندی است که بین عالم و اسماء الهیه است. از اسماء الهیه یعنی از خالق، از رازق، از باسط، از مبدع و امثال ذلک نشد. تا هر جا سخن از بالاست و سخن از نشأتگیری است و سخن از افاضه است، تعیان است. وقتی به جای رسیدیم که هیچ دسترسی به او نداریم، بحثم تمام می شود که اذا بلغ الکلام الالله فاسکتوا. پس ذات و اون هویت بالاتر از آن است که عالم به او محتاج باشد. در این بیان که رابطه بین اسماء الهیه و بین عالم هست، چی توضیح میدهند که ما را از اون مقام ثالث بحث بی نیاز کند. تا کنون بحث در دو مقام، سه مقام بود. یکی این بود که نسبت حق به خلق چیست، یکی این که نسبت خلق به حق چیست، یکی این که نسب و روابط خلق با یکدیگر چیست. الان در این بحث اخیر طوری رابطه حق با خلق را تبیین می کنند که اون مقام ثالث بحث خود به خود رخت بر می بندد. بیان ذلک این است که تا کنون ما فکر می کردیم که جهان خارج چون نظام علی و معلولی است و اشیا به یکدیگر وابسته اند، کل به جز محتاج است، معلول به علت محتاج است، اینا با هم روابط نیاز و فقری دارن گرچه مجموعشون به خدا مرتبطن. تا حال این چی فکر میکردیم؟ الان معلوم میشود اون چرا که ما غیر حق میپنداشتیم و میگفتیم سرپرست قریب این اجزا اونها هستن گرچه مجموع را خدا آفرید، الان معلوم می شود سرپرست غریب و علت مباشر هم چیزی جز نامی از نامهای الهی نیست. این هم اسم الله است. و بعد اسم توسعه پیدا می کند، هم اون اسماء الهیه که منشأ پیدایش اعیان ثابت است اسماء الهیان، و هم خود اعیان ثابته که مایه ظهور اشیاء خارجیان اسماء الهیان، و هم موجودات خارجی هر کدام سمه و علامت و نشانه خدای سبحانن. اسماء الهی یعنی سمه های الهی، نشانه های الهی یعنی آیات الهی، اینا هم اسمن. پس در حقیقت خدای سبحان در مقام فعل اون موجودی که دانن فی علوهی هموست که این جزئیات رو به عهده دارد. این چنین نیست که او دانی باشد در علو خودش، در این حال که عالی است دانی باشد به بی اثر. این چنین نیست که او در همه امور ظهور داشته باشد، داخل در اشیا باشد لابل ممازجه ولی بی اثر. پس همون فیض مطلقی که داخل و فعل اشیا لابل ممازجه، همانی که دانین فی علوهی، همان است که این آثار رو به عهده دارد. قهرن مقام ثالث بحث رخت برمی بندد، اون چرا که ما بیگانه می پنداشتیم آشنا در آمد. پس اون چرا که فعلا مطرح است این است که عالم چه جزءش و چه کلش به اسماء الهیه مرتبطن، و اون چه که سرپرست قریب و مباشر هست، اونا هم جز نامی از نامهای خدای سبحان نخواهند بود. ولی روح قضیه این است که ما وقتی در محدوده اسماء خدا سخن میگوییم، اینها هم ذل الهی هستند. در این مرحله نهایی اون چرا هم که ما آشنا میپنداشتیم بیگانه در میاد. دیگه حالا بحث سفرش برچیده می شود، به یک جا برمیگردد. یعنی ما در اوائل ام فکر می کردیم که در سه مقام باید بحث کنیم، یکی اینکه حق با خلق چه ارتباطی دارد، یکی اینکه خلق با حق چه ارتباطی دارد، یکی اینکه اجزای خلق با هم چه ارتباطی دارند. این نظم طبیعی بحث بود که در سه مقام گذشت. وقتی جلوتر آمدیم دیدیم اون چرا که ما بیگانه میپنداشتیم آشنا در آمد، یعنی سه مقام شده دو مقام. یعنی اون چرا که میگفتیم علل غریبن، سرپرستن و علل مباشرن، اونها هم چیزی جز اسماء الهیه نبودن. پس اسماء الهیه است که در عالم را اداره میکند. گاهی ما نام این شیء خارجی را به نام آفتاب یا قمر میبریم، گاهی میگویم اینا اسماء الهیان، نظیر اونچه در دعای سماط و غیر سماط آمد که خدا یا تو را سوگند میدیم به اون اسمی که با اون اسم جبال ارتفعت یا زمین انخفضت و امثال ذلک، که هر اسمی سرپرست قریب یکی از این امور هست. اگر آسمان برافراشته شد و اگر زمین منخفض شد، زیر پوشش دو نام از نامهای الهیان. وگرنه اگر گفته می شود جاذبه یا دافعه یا امثال ذلک، اونها در عین حال که بعد از ثبوت حتمیتشون حقن، بیگانه نیستن، آشنا هستن. پس اسماء الهی است که در آیات الهی عالم را اداره می کند. یه قضیه که جلوتر رفتیم میبینیم آشناها هم بیگانه میشوند، یعنی این اسماء الهی هم تازه سایه اند. اسماء الهی کاری نیستن، اون الله هست که کار است. پس کاری از خالق و رازق بر نمی آید، کار از اون هوه بر می آید که اول خالق و رازق و الباسط و القابض و کذا و کذا و کذا، کارها همه به عهده اوست. این اساره توحید می شود. یه وقت است که انسان بالاخره در این سیرهای بس سرانجام عبدالخالق در میاد، عبدالرازق در میاد، عبدالقاصد باسد در میاد، عبدالقابض در میاد. اینها رو بحث های عادی در این که توحید هست، در این که اگر کسی به اینها معتقد بود حق است، در این که اهل بهشت است، حرفی درش نیست. اما سخن در اون درجه عالیه از اهل از معرفت است که بالاخره انسان باید عبدالخالق و رازق و القابض و الباسط و الکریم و عبدالجواد امثال ذلک باشد یا عبدالله باشد. اینی که در روایات دارد اصدق الاسما عبدالله، سرش این است. مثل اینکه خیر الاسماء محمد است چون به نام مبارک رسول اکرم صلی الله علیه و سلم است، اما اصدق الاسماء عبدالله است. این اصدق خب عبدالخالق هم این چینه، عبدالرازق هم همین طور است. بنابراین در این مرحله دوم بحث میبینیم اون چرا که ما آشنا میپنداشتیم و خیال میکردیم اینا شاخصن، این هم سایه در میان، لذا الام و هم او برمیگرده الهی یرجع کلو. نه، اونی که بالاخره الله هست که جامع اسما هست، نه در مقام ذات، اسم ذات است، منتها اون هویت مطلقه. اون هویت مطلقه را حتی ذات هم نمیشود گفت، چون ذات در مقابل اسم است، اون اصلا مقابل بر نداره، نمیدارد. اونجا انسان اگر یک کلمه هویی یا ذات اشاره میکند از باب این که عبره باشد، وگرنه او اصلا راهی ندارد انسان، چون ذات در مقابل اسم است و در مقابل فعل، او اصلا مقابل ندارد که من مثلا بگم مقام ذات، مقام نمیشه گفت، ذات نمیشه گفت. اگر ما گفتیم مقام ذات، اینا میشه تعیون.
خب ذات در مقام فعل بدون اسم چطور میشه؟
نه، فعل همون اسم است دیگر، فعل
در واقع اسم، از اسم به اسم دیگر اشاره میشه.
بله، منظور اینه که ما در تا حال ما فکر میکردیم که خالق و رازق کار انجام میدهند، بعد معلوم شد که خالق و رازق هم زلن، اون هو کار انجام میدهد، هو الخالق البار المصور الحال اسم
است.
البته اون تو اسم اعظم هست، نه اسمای عظیم به جزئی. در این فراز و نشیب دوباره برمیگردن بیگانه ها را آشنا میکنن، میگن به این که اگر چنونچه همه جای عالم اوست، شما اگر خواستید به خودتون اشاره بکنید، باید بدونید به این که به کی دارید اشاره میکنید. اگر اون جهت عجز و نقص و امثال ذالک را دیدید که در حقیقت خود اصطلاحی شماست که مایه فخر نیست، و اگر یه جنبه استقلالی برای خود احساس میکنید، مثل آن است که سایه خود را مستقل میپندارد، و همونطوری که در بحث‌های قبل گذشت، شاخص اگر بخواهد حرف بزند بگوید من، به خودش اشاره میکند بگوید انه من، ولی سایه اگر بخواهد حرف بزند بگوید من، به شاخص اشاره میکند، به او اشاره میکند بگوید من، چون من شاخص زل همون شاخص است. بنابراین فرمود به این که هویت ما حق سبحانه و تعالی است، برای این که ریشه اوست، برای این که اوست که همه این آثار به بار آورده. اما از اون جهت که زیدی موجود فقیر ناقص است، سابقه عدم دارد، لاحقه عدم دارد، هم زید غیر حق است، هم زید غیر عمرو بکر و خالد است. فما این راهی است که ما ارائه دادیم اینها.
جناب عالی من زیل در واقع در مقام بعد در این در فکر این زیل هم معاشنا به نظر میاد. جناب عالی من فرموده بله دفتر نفرموده اسما بعد میگرده به ذات، یعنی آزاد متحدن دیگه
من وجهن، من وجهن، اما غیر ذاتن من وجهن، چون یکی متعین است یکی لا متعین دیگر.
خود متعین غیر متعین فلاست دارن
یا من وجهن نمی جمعی من وجهن نمی جمعی الوجود. بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 340 عبارت متن را به سه وجه شارع تفسیر می کنن. وجه اول گذشت، دو وجه دیگر مونده است. فرمودن که و یجوز ان یکون من وجه ما به تنوین تنکیر، که این ما موصول نباشد اونطوری که در وجه اول آمده، بلکه مبهمه باشد و موصوفه باشد، چه این که در وجه دوم است. اگر ما این ما را مبهمه بدانیم، این وجه را باید با تنوین بخوانیم، بگویم من وجهم، من وجه ما هو عین و مفتقر الى بعضهی، ای من وجهن من الوجوه، یعنی من بعض الوجوه، و ذالک الوجه به عینهی وجه الافتقار و الافتقار، اون وجهی که عین الغناست همون وجهی است که عین الافتقار است. معنا بنابر این که ما مبهمه باشد با اینکه موصول باشد یکی است، ول معنا علی حاله. این تفسیر دوم. تفسیر سوم آن است که ما نافیه باشد، اونطوری که مرحوم مولا عبدالرزاق کاشانی در شرح وصول گفتند و بعضی از شارحان دیگر شرح کردند، و یجوز ان یکون ما فی ما هو به معنای لیسه باشد، که وجه سوم است. ای لیسه وجه الغنا عین الوجه الذی به یحصل الافتقار، که اجزای عالم از یک جهت به یک دیگر محتاجن و از جهت دیگر از یک دیگر بی نیازن و اون جهت حاجت عین جهت غنا نیست. ای لیس وجه الغنا عین الوجه الذی به یحصل الافتقار. ایشون میفرما به این که این معنای صحیحی است اما یه معنای واضحی است، نیازی به گفتن ندارد. پس از هر آن است که اون ما موصول باشد نافیه، و از هر ان المراده در بین این تفاسیر سگانه همون تفسیر اول است. چرا؟ لأن تغایر الجهتین، که ما موصول نافیه باشد و احتمال سوم باشد، امرون بیرون لا یحتاج الی الذکر، نیازی به ذکر ندارد. اون که دقیق است و نیازی به ذکر دارد و مصنف پی اون مطالب دقیق میگردد، این است که این ما موصول باشد، چه این که نمونه مطلبم در فصل دوم گذشت. نه دیگه، وجه غنا عین وجه فقر نیست دیگر. بله، این شیء از اون جهت که سرپرست غریب میخواهد به اون محتاج است، از اون جهت که به مستقل نیازمند است به اون مباشر غریب مستقل نیست، پس به اون محتاج نیست. ایشون میفرمان به این که اون چه که دقیق است همون تفسیر اول است که ما موصول باشد. چرا؟ برای این که این معنای نافیه امر روشن است، البته معنا حق است و نیازی به گفتن ندارد. و قد مر مثله فی الفصل الثانی من قوله و هو عالم من حیث ما هو جاهل، در صفحه 118 مشابه همین مطلب گذشته است. در صفحه 159 ببخشید، اون صفحه 118 است، بعد چون 159 مال مطلب دیگری است که ایشون اشاره میکنه. صفحه 118 عبارت این است که فمود فهو العالم الجاهلو فیقبل الاتصاح بالازداد، اونجا که فرمود به جمعی عرف الله به جمعی بین الازداد، فهو العالم الجاهلو، چون که در صفحه قبلش یعنی ستون سمت راستش فرمود فهو من حیث و حقیقتهی و رتبتهی عالم بذلک کلهی به عینهی من حیث و ما هو جاهلون به. بعد فرمود فهو العالم الجاهل فیقبل الاتصاف بالازداد، که این رو به عنوان یک مطلب دقیق در صفحه 118 بیان کرده. خب فإن العالم مفتقر الی الاسباب بلا شکن افتقارا ذاتیا، چطور عالم از یکدیگر بی نیازن؟ برای اینکه عالم محتاج است و سبب ذاتی میخواهد و سبب ذاتی هم به عهده حق است. این که فرمود و تصف العالم بالغنا ای بغنا بعضی ان بعض، دلیل بی نیازی عالم از یک اجزای عالم از یک دیگر این است که فإن العالم مفتقر الی الاسباب بلا شک افتقارا ذاتیا، و اعظم الاسباب لهو مهمترین سبب برای عالم سببیت الحق تعالی است. پس اجزای عالم از یکدیگر بی‌نیازند. چرا اعظم الاسباب حق است؟ بلکه لأن ما سواهو، یعنی ما سوای حق، ممکنون مفتقرون الیه، یعنی به عالم، به حق، و هو اون حق واجبون به ذاته. این تموم شد. این ولا سببیت للحق متن است. ولا سببیت للحق یفتقر العالم الیها سوى الاسماء الالهیه. تا اینجا متن است. حالا که معلوم شد اجزای عالم از یکدیگر بی نیازن، به اعظم الاسباب نیازمندن که حق باشد، الان به این مطلب می پردازن که آیا ذات حق مورد احتیاج اشیاست یا اسماء الهیه مورد احتیاج اشیا هستن؟ می فرمان ولا سببیت للحق که یفتقر العالم به این سببیت سوای اسماء الهیه. این رو قیصری شرح می کنن، می فرمان ای لا سببیت که یفتقر العالم الیها للحق سوى الاسماء الالهیه. چرا؟ لانه، اینها شرح است، این شرح است، لانه تعالی به ذاته غنی عن العالم ولا یتلو، غنی عن العالم، چون ذات بی نیاز از عالم است، یعنی ارتباطی با عالم ندارد. در بحث های قلب بودن یک ربط متقابل و یک نیاز متقابل بین علت و معلول هست، بین ظاهر و مظهر است. برای اینکه گرچه مظهر به ظاهر محتاج است، اما ظاهر هم به مظهر محتاج است. اگه مظهر نباشد ظاهر به چی ظهور کند؟ این نیاز متقابل رو در بحث های قلب بیان کردن که فهمون فل کلو بل کل مفتقرون که در فصل اول بود. و من اون هویت مطلقه بی نیاز از عالم است، بالاتر از آن است که عالم به او محتاج باشد. فذاته غنی عن العالم. خب پس بین هویت مطلقه و عالم رابطه نیست، بین اسماء الهیه و عالم رابطه است. ولا یطلب العالم الا الاسماء، اسماء الهیه است که عالم میطلبد، بین خالق و خلق است که رابطه است، نه بین هویت مطلقه و خلق. بله اومد نست ولا یطلب العالم الا الاسماء. بله ظاهرا این متن است. یا اینکه بله لا سببیت للحق یفتقر العالم الیها سوى الاسماء الالهیه فلها، یعنی برای اسماء الالهیه از سببیت است که این لانه تعالی بذاتی غنی عن العالم ولا یطلب العالم الا الاسماء الالهیه، این هم شرح است. خب چون قبلا الاسماء الالهیه در متن بود، حالا این ضمیر فلها به همون اسماء الالهیه برمیگردد. فلها یعنی برای اسماء الالهیه از سببیت است. این تموم شد. حالا میپردازم به این که اسماء الالهیه چیست. میفرمان که ول اسماء الالهیه تو کل اسم که یفتقر العالم الی، هر اسمی که عالم به او محتاج است، خواه من عالم مثلهی او عین الحق، خواه از یک از سنخ خودش باشد یا از سنخ خودش نباشد، از عین حق تعالی تجلی کرده باشد. اگر اسماء الالهیه عبارتون عن کل ما یفتقر الیه العالم فی وجودهی و کمالاتهی و ذاته، هرچی که مورد احتیاج عالم است ذاتن و صفتن، اون اسم الهی است. سبا اون کان ذالک الاسم المفتقر الیه من جنس عالم مثلهی، از جنس همین عالم باشد، مثل این عالم مفتقر، مثل اینکه والد اسمی از اسماء الهیه است که مفتقرون الیه ولد است و هر دو از یک سنخ. سبا اون کان الاسم المفتقر الیه من جنس عالم مثلهی، یعنی مثل این عالم مفتقر، مثل این که والد مورد احتیاج ولد است، کل والد به نسبه در ولد، فی اینی این والد سبب و وجود الولد است و سبب تحققهی فی الخارج هست، ما ان این والد من العالم است. این وارد موجود چون بحث اسماء تکوینیه است دیگر. بله، منتها این معنا رو در احتمال دوم بازتر بیان میکنن. اگر اون معنای اول با معنای دوم جوهرم فرق بکند، این کلمه تشبیه است نه تمثیل. در بنابر تفسیر دوم، معنای دوم اصلا تمثیل است، چون هرچی در جهان خارج میگذرد اسم الهی است. سوا اون کان ذالک الاسم المفتقر الیه من جنس عالم المثله او لا یکون من جنس العالم، بلکه ناشن من عین الحق تجل من تجلیاته، جزء عالم نباشد، چون اون چه که در جهان خارج یافت می شود و علامت است اون را عالم می گویند. در بحث های قبل اشاره کردن که از یک جهت اعیان ثابته جزء عالم نیست، برای که در نشأه غیبن، وقتی در نشأه غیب بودن در عالم شهادت نبودن علامت نیستن، وقتی علامت نبودن جزء عالم به شمار نمی آین. او لا یکون من جنس العالم، بلکه بل ناشن من عین الحق تجلی من تجلیات الحق کل ارباب للاعیان، مثل اون اسماء الهیهی که اونها ارباب اعیان ثابته اند، یا اون اسما مظاهر اسمایی که ارباب اعیان خارجی اند، علیه اونها جز عالم نیستن. احتمال دوم درباره تفسیر متن منقده هست که این احتمال دوم تفاوت جوهری با احتمال اول ندارد، ولی معنا رو بازتر می کند. و یجوز ان یکون این من عالم بیان قوله کل اسم، کل اسم من عالم، یا وقتی میگیم سوا آن کان از این جنس یا از اون جنس، یعنی اصلا رو بیان می کند. و یجوز ان یکون من عالم بیان قوله کل اسم، ایل اسم الهی کل عین که یفتقر العالم الیها، هر عینی که مورد نیاز چیزی دیگر است او اسم الهی است. سوا ان کانت عینا من الاعیان الموجوده در خارج، یا ثابته علمیه که در حضرت علم موجودن، یا عین حق باشد، هر سه اسمن و اسم بر هر سه اطلاق می شود. در توضیح این مطلب که اسم بر هر سه مطلق اطلاق می شود یه بیان مبسوطی تا حدود شارح دارم. سوان کانت این تانیث به لحاظ خبر هست، اینن من الاعیان الموجوده در خارج، یا ثابته علمیه که در نشأه غیب وجود دارن، یا این الحق باشن. حالا برای این سه امر کلی سه مثال ذکر میکنن. اونی که در خارج موجود باشد مثل افتقار ولد الى این الابوین، به وجود خارجی ابوین تکیه میکنن، که فی کون این وجود خارجی ابوین سببن لوجود الولد، پس وجود خارجی ابوین اسماء الهیان که این ولد به اونها متکی است. این یک نمونه. دوم که ثابتی در علم باشد مثل این، و کفتغارنا فی وجودنا الى اعیاننا العلمیه، ما اگر بخوایم در خارج موجود بشویم نیازمندیم که اعیان ثابته ما در نشأه علم موجود باشن. چرا؟ لأنه شأن ما لم یوجد یک شیئی فی العلم، اولا در حضرت علمی یافت نشود، لم یوجد فی العین، اصل کلی این است که تا یه چیزی در عالم علم و غیب یافت نشود در عالم عین یافت نخواهد شد. این دو نمونه. نمونه سوم، و کفتغارنا الی الاسماء التي الاعیان و ثابتتو مظاهروها، ما همونطوری که به عین ثابتمون نیازمندیم به اون اسماء الهی مثل خالق و رازق هم نیازمندیم. چرا؟ برای اینکه اعیان ثابت ما مظاهر اون اسماء هستن. و کفتغارنا الالاسماء التي الاعیان ثابتتو مظاهروها و هیه، اون اسمایی که این اعیان مظاهر هستن و هی از ذات الهی است، منتها نه هویت مطلقه بلکه به اعتبار کل من الصفات. پس اون چی که در متن آمده است شامل سه مصداق خواهد بود. کلمه اسم بر سه مصداق هم می شود: فعل اسمو یطلقو علی الاعیان الموجوده، که اون چی در جهان خارج موجودن اسماء الهی هست، این یک مصداق. ول اعیان ثابته التي هي مسمى العالم، این دو مصداق. در زیل فمود کما یطلق على اربابها و هي الذات مع كل واحده من صفاتها، این سه مصداق. منتهای مطلبی لازم بود که تو پرانتز توضیح میدن، میفرمان به این که فل اسمو یطلق على الاعیان الموجوده، این یک، و الاعیان ثابتت التي هي مسمى العالم، دو. اون پرانتز این است که توضیح میدن، میگن به این که اگر چون چه اسم الهی بر اشیاء خارجی هن میشود، از اون جهت که کاری از اینا ساخته است، نه از اون جهت که فقیر و نیازمندن. مثلا شمس از اون جهت که نور میدهد اسم الهی است، اما از اون جهت که محتاج است از اون کاری ساخته نیست و خیلی از چیزها را ندارد، از اون جهت دیگه اسم نیست. لکن من وجوه ربوبیتها لا من وجوه عبودیتها، اگر بر اعیان خارجی اسم اطلاق می شود، از اون جهت که کاری از اینا ساخته است اسم الهیان و سرپرستی را دارن، و اما از اون جهت که کاری از اینا ساخته نیست اسم الهی نیستن. مثلا در نمونه های قبل هم گذشت که خدای سبحان همین اسماء الهی را به خیلی نسبت میدهد، بعد میفهمد بهتر از همه منم، مثلا فلا خیر حافظن، او خیر و رازقین است، او احکم الحاکمین است، او ارحم الراحمین است، او احسن الخالقین است، خالقین فراوانی هستند او احسن است، رازقین فراوانی هستند او خیر است، حافظین فراوانی هستند او خیر الحافظین است، حاکمین فراوانی هستند او احکم است، و امثال ذلک. بعد همه این مواردی که خدا جمع می آورد، بعد میفهمد من از همه اینا بهترم، میبینیم تک تک اینها رو قرآن حصر می کند. اگر خلق است که تبارک الله احسن الخالقین، حصر می کند الا له الخلق، یا الله خالق و کل شی، پس چیزی برای غیر نمی‌ماند. اگر چون که مسئله حکم است که الا ان الحکم الا لله، اگر مسئله رزق است که او خیر و رازقین است، این رو در سوره سادورت حضر کرد ان الله هو الرزاق و ذو القوت المتین، و اگر مسئله امر است به مسئله قوه است به مسئله دیگر است به شرح زن، همه موارد قرآن اول سفره پهن میکند که فهمد اینها رو خیلی ها دارند و خدا بهترش دارد، بعد این سفره رو جمع میکند تا فهمد که همش مال خداست. اینم از همون قبیل است. بله بله، چون اعیان از اون جهت که در نشأه غیبن در اون در شمارش حضرات در حضرات خمس از عالم از اعیان ثابت شروع نکردن، در اون مقدمه فبود این جزء عالم نیست، از اون علامت نیست، ولی از اون جهت که زیر پوشش اسماء الهیان و عالمان، از اون جهت میشود اسم نامید. خب این توضیح رو تو پرانتز دادن که اگر ما بر اینها اسماء اطلاق میکنیم، من وجوه ربوبیت اینهاست نه من وجوه عبودیت اینها. خب دو نمونه، حالا این پرانتز بسته، دو نمونه مصداق سوم این است: کما یطلق اسم علا ارباب این اعیان ثابته، اربابشون کیست؟ و هی از ذات است مع کل واحدت من صفاتها، اما ذات من حیثه و ذات فوق همین حرف هاست. حالا که معلوم شد بیگانه ها آشنا هستند، پس قهرن مقام ثالث بحث برچیده می شود که ما بگوییم اشیا به یکدیگر محتاجن، بلکه میگم اشیا به خدا محتاجن. فهو الله لا غیر، ولذلک قال یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله، این انسان که یه خصیصه ای ندارد که اگر بخواد خیلی بازتر حرف بزند میفهمد که یا ایها السماوات یا ایها الارض انکت مفتقرون الله انتم الفقراء الله. این چیزی نیست که انسان فقیر الله باشه، سماوات و ارض نباشن که. منتها اونا خاضعن. فقالت اتینا تا این انسان که سرکشی میکند بگون فهمد انتم الفقراء و الله هو الغنی الحمید. ای فل اسم المحتاج الیه و عین الله است لا غیر. حالا سوا اون کان من جنس العالم باشد مثل معلل خارجیه، یا جز عالم نباشد مثل خود خالق و رازق امثال ذلک. چرا؟ برای اینکه اگر موجود از موجودات به یک شیء متکی است، اون تکیگاه با جنبه ربوبیت داشته باشد و ربوبیت هم که منحصر مال خداست. لانه انما صار مفتقرا الی به اعتبار ربوبیته، اون اسم مورد نیاز عالم است از اون جهت که کاری از او ساخته است، نه از اون جهت که عبد است. چون از اون جهت که فاقد است و عاجز است که کاری از او ساخته نیست، از اون جهت که کاری از او ساخته است مورد احتیاج یک شیء است و اون جهت هم جهت ربوبیت است و افاضه است و ربوبیت و افاضه منحصر مال خدا است. مفتقرن الی، بله بله، چون بله چون فرمودن به این که متن قبلی بود که هیچ چیزی عالم به اون محتاج نیست سوى الاسماء الهیه، ولا سببیت الحق یفتقر العالم الیها سوى الاسماء الهیه. بعد فرمودن فلها یعنی اسماء الهیه از سببیت است. بعد تبا در بل اسماء الهیه کل اسم که یفتقر العالم الیه من عالم مثلی و غیره، و این مثل و غیر هر دو جزء مظاهر غیرن، فهو یعنی اون مفتقر الیه الله است لا غیر الله. لذالک فرمود یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله والله هو الغنی الحمید. پس بازگشت همه به الله است. خب اومد توضیح میدن که فل اسم المحتاج الی هو عین الله هست، نه خالق و رازق یا موجودات دیگر. چرا؟ چه اینکه اون غیر از جنس عالم باشد مثل شمس و قمر و موجودات دیگر باد و باران، یا نباشد. چرا بازگشت همه به الله هست؟ برای اینکه لعن اون اسمی که مفتقران الی هست، انما صار مفتقران الی به اعتبار ربوبیتی، و ربوبیت هم که مال خداست، پس محتاج الی در حقیقت هو الله است. نه مفتقرن الی، این مثل که میگن مختلفون فی، معلت مفتقرن الی هاست، معلول مفتقر است. علت را اگر بخوان تعبیر بکنن میگن علت مفتقران الیهاست، منتظر اسم مفعول میگن مفتقران الیهاست، معلول مفتقر است. لان این اسم انما صار مفتقران الی به اعتبار ربوبیتهی، و این ربوبیت هم که مال حق است، و یه این ربوبیت لله تعالی لا لغیرهی. و دلیل دیگر این است که و ایزن الوجودو هو الله و الکمالات اللازمت له من الرزق و الحفظه و ربوبیه کلها لله. در فصل اول از این فصول و مقدمان ثابت کردن که حقیقت هستی از آن خداست، همه کمالات هم که مال حقیقت هستی است، چیز از حقیقت هستی بیرون باشد عدم محض است. پس چیزی از حق بیرون بیفتد عدم محض است. ذالک بان الله و الحق. پس با این دو تقریب تکیگاه همه خدای سبحان است. فلیس لیل اینه فلیس لیل اینه برای موجود خارجی در بعضی از نسخ دارد لیل غیر. این هم لیل این میتواند صحیح باشد به شهادت این جمله های بعد، هم لیل غیر که بعضی از نسخ است میتواند صحیح باشد به شهادت جمله قبل. جمله قبل این بود که فرمود لأنه انما صار مفتقرا الی به اعتبار ربوبیتی و هیه لله تعالی لا لغیره. برای غیر جز عجز چیز دیگر نیست. هم میتواند این باشد برای اینکه تعبیرات بعدی راجع به این است، این یعنی موجود خارجی مثلا، فلیس لیل اینه من حیث و انهو آلمون الا العجزو و النقص این صغرا و امثالهما، یعنی امثال العجز و النقص راجعتون الى العدم این کبرا، پس فلیس للعالم الا العدم. پس فل اینو من حیث انها مغایرتون للحق لیست الا العدم، این نتیجه اون صغرا و کبرا است که دوتا مقدمه کمی توضیح میخوان. فهمودن که فلیس للعینه من حیث انه عالمون الا العجز و النقص، این یه مقدمه، و النقص و العجز و امثال ذلک راجعتون الى العدم این کبرا، پس نتیجه این است که فلیس للعالم من حیث انها مغایتون للحق الا العدم. عالم را من های حق بنگریم عدم است. من وجهین دیگر غیر، از این جهت که سایه از این جهت که ارتباط با شاخص ندارد عدم محض است دیگر، در مقام اسم نه در مقام ذات، مثل زیدون قائمون با هم متحدن در مقام فعل. چرا؟ اسماء فعلیه فعلن دیگه. ولکون الفقر لازمن لعین العالم قال تعالی لا ایها الناس انتم الفقراء الى الله والله والغني الحمید. این در بحث قلب مرادف هم بوده که این لازم منطقی یا فلسفی نیست، نظیر زوجیت برای اربعه نیست، این لازم یعنی مقوم. خب باز حالا دوباره برمیگردن اون بیگانه ها را آشنا میکنن، میفرمون به این که بالاخره ما ببینیم که روابط بین اشیا محفوظ است. ما هر وقت تشنه شدیم نیازمند به آبیم، هر وقت گرسنه شدیم نیازمند به آبیم، هر وقت محتاج نور شدیم نیازمند به شمسیم، بالاخره این روابط محفوظ هست، اینا رو چه کنیم؟ فهمید اینها بیگانه نیستن، اینا مظاهر همون فیضن. و معلومون ان لنفتقارا من بعضها لبعضین، بعضی از ما به یکدیگر محتاجیم. ف اسما اونا، ای اسما اون الکونیه، هیه اسما الله هست. ما دو تا اسم داریم، یکی این که میگویم این شمس، شین و میم و سین، یکی همون نیر خارجی. این شمس اسم اون اسم است و در حقیقت همه اسماء حقا در مقام فعل. ای اسماء الکونیه هی اسماء الله است به اعتبار تنزل، چون اون دان فی علوهی به اعتبار که متنزل می شود و متصف می شود به صفات کون، از این جهت اسماء ما اسماء او هستند. منظور این اسماء اونا در متن دو تفسیر هست، یا منظور از این اسماء اونا اسماء اون الکونیه است، یا منظور از این اسماء اونا ذوات اوناست. این دو تفسیر رو تو آخر یه تکه شرح حفظ میکنن. این فاسماء اونا یا منظور اسماء اون الکونیه است، یعنی شمس و قمر و لمس دلک، یا منظور از این اسماء ذوات اوناست، یعنی ذات و شمس به ذات القمر. فاسماء اونا ای اسماء اون الکونیه او ذوات اونا، که اسماء اونا دو تفسیر دارد. پس فاسماء اونا اسماء الله تعالی است، من حیث الربوبیه البته و صفات الکمالیه. ولی و اسماء اون الملفوظه که میگوییم این اسم شمس دارد، اون اسم قمر دارد، اینها اسماء و تلک الاسماء است. همونطوری که خدای سبحان یه اسم دارد، یه اسم الاسم، ما هم یه اسم بریم یه اسم الاسم. ذات شمس اسم است، این شین و میم و سین اسم الاسم است. ذات حق با صفت علم اسم است، این کلمه علیم اسم الاسم است. اون نزاع معروف که آیا اسم عین مسمی است یا غیر مسمی است، راجع به اون اخذ ذات مع الوصف است، نه راجع به کلمه عین اللام و میم که این لفظ یا این مفهوم عین مسمی باشد. ای و اسماء الملفوظه، اسماء تلک الاسماء از الیه یعنی الی الله الافتقار و بلا شک لا الی غیره. و انما قال مصنف و اسماء اونا اسماء الله ولم یقل به ذواتنا. خب اگر این احتمال شما دوتا احتمال دادید، اگر منظور احتمال میدید که منظور از این اسما ذوات باشه، خب چرا مصنف گفت اسما اونا و نگفت ذوات اونا؟ میفهمم به این که اگر میگفت ذوات اونا فقط یک تفسیرشان میشد، اما الان که گفت اسما اونا هم ذوات رو شامل میشود هم اسما و اسما رو هر دو تفسیرشان میشود. ولم یقل ذوات اونا لیشمل اسما الاسما را ایزن، اما اسما اونا که گفت هر دو رو شامل میشود در طول هم. اگر ذواتونا میگفت فقط یکی رو شامل میشد. لأنها یعنی اسما الاسمای زن اسما او تعالی از هو یعنی حق تعالی الذی تنزل به حسب المراتب و فیتصف به صفات الکون. این صفات فعلیه که قرآن کریم دارد اینو اینا جد متشابهاتن. من ذل الذی یغرز الله غرزا حسنا یا فلما آسفون انتقمنا جا ربک و امثال ذلک، تو متشابهات وجوهی تفسیر میکنن. عده مجاز لغوی میدانن که امثال فورا کلمه را بر معنای دیگر حل میکنن، عده مجاز عقلی میدانن میگن اسناد الی غیر ماحول است، عده حقیقت میدانن منتها میگن به اینکه شما باید بدونید که مسند الی صفت فعل است نه صفت ذات. این وجه سوم است که معمولا کمی دقیق تر است. نوع متشابهات قرآنی که رساله های مرحوم آخوند و دیگران در متشابهات نوشتن، نحوه تفسیر متشابهات، بعضی به همین ظواهر عکس میکنن مثل مجسمه که اونها که از بحث بیرونن، دیگران به این وجوه یاد شده تفسیر میکنن. مرحوم آخوند فرمان به این که این مسئله لیمیز الله الخبیث من الطیب لنعلم لیعلم نبتلیه امثال ذلک، این ناظر مقام فعل است، اینا هم به مقام فعل برمیگردنن. فیتصف به صفات الکون و یتصم متصم بشود یعنی موسوم بشود سمه پیدا کند به اسماء الاعیان کما قال مصنف در صفحه 159 و هو المسمى به ابی سبی سعید الخراز و غیره، این چنین آمده است. در صفحه 159 اون متنی را که نقل کردن این بود، از ابو سعید نقل کردن. قال الخراز رحمه الله و هو وجه من وجوه الحق و لسان من السنته ينطق عن نفسه و ان الله لا يعرف الا بجمعه بين الازداد في الحكم عليه بها و هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن فهو عین ما ظهر و هو عین ما بطن في حال ظهوره و ما سم من یراه و غیره و ما سم من یبطن عن فهو ظاهر لنفسه باطن عن نفسه و هو المسمى ابا سعید الخراز، همان است که در مرتبه تنزل می شود اون. و اگر سخن از انا است، اگه کسی گفت انا الحق یعنی خود حق در صفت فعل در حرف می زند، نه اینکه این موجود خود را به اون مقام بالا ببرد. خب که در صفحه 159 گذشت. و اعیانونا فی نفس الامر ذله، خود ما جسای چیز دیگر نیستیم. منظور از اعیان اینا نه یعنی تنها انسان ها، یعنی کل نظام آفرینش. آفرینش اگر بخواهد حرف بزند بگوید من، باید اشاره به الله بکند، مثل اینکه سایه اگر بخواهد بگوید انا باید به شاخص اشاره کند. فهوه هویتونا لا هویتونا، او هویت ماست، نه اینکه هویت ما هویت ما باشد. مثل اینکه شاخص اگر بخواهد بگوید هویت، سایه اگر بخواهد بگوید هویت من، باید بگوید شاخص هویت من است، نه خود من هویت دارم. این یک. یا فهوه هویتونا من حیث الکمال لا هویتونا من حیث النقص. این معنا رو قیصری معنا کردن، این معنا متوسطی است. فهوه هویتونا لا هویتونا هویتونا، اون معنا دقیق است. اما اونی که قیصری معنا کردن اینه که او هویت ماست من حیث الکمال، نه اینکه هویت ما باشد من حیث النقص. ای اعیانون از ثابته و الموجودتو کلها، چه این خارجی چه این ثابت، همه ذل حق تعالی هستن. این صغرا و ذل و شیعه این و شیعه است به اعتبار این کبرا. البته ای رو قبلا گفتم به این که سر مون که مصنف گفت عالم که ذل است نزل، برای این است که ذل غیر زی ذل است من جمیع الوجوه، ولی در این گونه زلال معنوی من وجهن این زیزلن من وجهن غیر زیزل، یه همچه بیان قبلا داشتن. الان میفرمان که اعیان ثابته ما که در نشعه علم موجودن و اعیان خارجی ما که در نشعه خارج موجودن همه زل حق تعالی هستن. این صغرای قیاس و زل و شیعه این و شیعه به اعتبار این کبرای قیاس. پس فلحقو هویتونا اما من حیصل من هذا الوجه لا هویتنا من حیث امتیاز ذل عن المذل، اون جهتی که سایه از مذل و شاخص امتیاز دارد از اون جهت حق این هویت ما نیست. ولما کان هذا التحقیق ایزاحا للحق، ولما کان هذا التحقیق ایزاحا للحق و طریقهی، هم هدف را مشخص کرد هم راه را مشخص کرد. قال و قد مهدنا لک السبیل فانظر، ما راه را نشون دادیم، حالا نگاه کن. فقد مهدنا لک السبیل فانظر، ای عینا لک طریق الحق فانظر فیه تجده والله اعلم بالصواب. این اون چی که به عنوان خلاصه کردن مکرر در خلال بحث کردن که فعرف نفسک فانظر کیف نسبتک الی الله و امثال ذلک. الحمدلله رب العالمین.